بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 65 سطر 8 استاد مروی جلسه 51 مورخه 9/12/74
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
آمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. رابعها أن اختلاف المشتقات في المبادئ وكون المبدأ في بعضها حرفة وصناعة وفي بعضها قوة وملكة وفي بعضها فعليا لا يوجب اختلافا في دلالتها بحسب الهيئة أصلا. بحثر مقدماتي بود که در بحث مشتق مرحوم آخوند مطرح می کند. خب اصل بحث مشتقم که روشن است، بحث در این است که آیا مشتق حقیقت است در متلبس فقط یا حقیقت است در متلبس و منقضی. خب سه مقدمه تا کنون مطرح شده. در مقدمه چهارم یک مطلب رو مرحوم آخوند ذکر می کند. قبل از بیان این مطلب مقدمه کوتاهی رو اشاره می کنیم. اون مقدمه این است که صاحب فصول و فاضل تونی صاحب وافیه فرمودند برخی از مشتقات محل نزاع نیستند و به اتفاق علما این مشتقات حقیقتند هم در متلبس و هم در منقضی. و اون مشتقات مشتقاتی هستند که یا بر حرفه و شغل دلالت می کنند و یا بر ملکه. مثلا مثل بنا، نقاش، خیاط که بر حرفه و شغل دلالت میکنه، یا مثل مجتهد و خطات که بر یه ملکه دلالت میکنه، یه قوهی که در نفس انسان هست. فاضل تونی فرموده در این گونه مشتقات ما هیچ بحثی نداریم، اینها هم در منقضی حقیقتند و هم در متلبس. به خاطر این که ما وجدانن میبینیم آقای زید وقتی مشغول بناییست متلبس به مبدأ است، داره دیوار میچینه، بهش میگیم بنا. وقتی رفته خانهش استراحت میکنه منقضی از مبدأ است، مشغول کار نیست، بازم بهش میگیم بنا. آقای مجتهد مشغول استنباط حکم است، بهش میگیم مجتهد. از این کار منقضی است، مثلا داره نماز میخونه، بازم بهش میگیم مجتهد. پس بنابراین در این گونه موارد مشتق هم حقیقت است در متلبس و هم در منقضی، چون مبدأ این مشتقات حرفه و شغل یا ملکه است. بله، فاضل تونی می فرماید موردی که مبدأ مشتق ما فعل باشه، اونجا محل نزاع و اختلاف است. مثلا ضرب و اکل و امثال ذلک که یک فعل است، یه شغل و ملکه نیست. در این موارد اختلاف وجود داره. دیروز زید عمر رو زده است، این عمل منقضی شده، تمام شده. اینجا بحث است که آیا امروز به زید میتونیم بگیم ضارب یا نه. این کلام فاضل تونی و صاحب فصول. حالا دقت کنید، مرحوم آخوند در مقدمه چارم
کلام این دو عالم رو میخوان باطل کنن. ایشون میفرمایند تمام این مشتقاتی که فاضل تونی و صاحب فصول فرمودن از محل نزاع خارج است، چنین نیست. همه اینها در محل نزاع داخل است. چه مبدأ مشتق ما حرفه و شغل باشه، چه ملکه باشه و چه فعل باشه، همه اینها محل نزاع است. نهایت مرحوم آخون می فرماین تلبس و انقضا در اینها فرق می کنی. مثلا در جایی که مبدأ مشتق ما حرفه و شغل است، خیاط مثلا، این آقا تا وقتی این شغل رو دارد خیاط بهش گفته میشه، متلبس به این شغل است ولو خواب باشه. نزاع در اینجا به این شکل است که اگر زید از شغل خیاطی دست برداشت رفت کشاورز شد، حالا که این شغل منقضی شده آیا بازم بهش حقیقتا خیاط میگویی یا نه؟ پس اینجا هم بحث جاریه. یا مثلا مجتهد تا وقتی ملکه اجتهاد داره متلبس به این ملکه است، بهش میگیم مجتهد ولو خواب باشه، ولو نماز بخون. بس اینه، اگه مجتهد پیر شد ملکه اجتهاد زائل شد، منقضی شد این ملکه، آیا بازم بهش مجتهد میگوییم یا نه؟ پس خلاصه مقدمه چهارم این شد که مشتقات از جهت مبدأ مختلفند. بعضی مبدأشون حرفه و شغل است، مثل خیاط. برخی مبدأشون ملکه است، مثل مجتهد. بعضی مشتقات مبدأشون یه فعل است، مثل ضاربون. ولی همه این مشتقات در محل نزاع داخلن، بحث متلبس و منقضی در همه اینها مطرح می باشد. این خلاصه مطلبی که در مقدمه چهارم بیان میکنن. عبارت رو دقت بفرمایید. این مقدمات دیگه ثمره عملی داره ها، ثمره فقهی داره. انشاءالله بحث مشتق عرض کردیم تمام شد، اگر خدا توفیق داد در پایان ثمرات فقهی بحث رو میشماریم طی چندین مورد، روشن میشه که اینا در استنباط دخیله و ثمره فقهی داره. بذار دقت کنید. بله، مقدمه چهارم، رابع این مقدمات، ان اختلاف المشتقات فی المبادئ، اختلاف مشتقات در مبدأها، مشتقات در مبدأهاشون اختلاف دارن. حالا اختلافشون چجوریست؟ به این بیان، و کون المبدأ فی بعضها حرفتن و صناعه، مبدأ در بعضی از مشتقات حرفه و صنعت است، شغل است، هنر است، مثل بنایی، نقاشی، فرض بفرمایید خیاطی و امثال ذلک. و فی بعضها، مبدأ در بعضی از مشتقات قوه و ملکه است، یه نیرویی است که در انسان وجود داره و اون نیرو سبب میشه انسان این مشتق رو داشته باشه. مثلا کسی که فرض بفرمایید قوه و نیروی اجتهاد داره، استنباط داره، بهش میگن مجتهد. مبدأ این مجتهد، مبدأ این عرض کنم مشتق، قوه و ملکه است. یا خطاط مثلا، کسی که این فرض بفرمایید قوه و نیروی خطاطی رو داره، بهش میگن فرض بفرمایید که خطاط. و فی بعضها، و در بعضی از اون مشتقات مبدعشون فعلی هست، از فعلیات، از کارهایی است که زود گذره، سریع انجام میشه و تمام میشه، مثل زارب، مثل آکل، مثل قائم، مثل قاعد مثلا. حالا این اختلاف مشتقات که به این سه قسم اختلاف پیدا میکنه، بعضی از مبادی، بعضی از مشتقات مبدعشون حرفه، بعضی ها ملکه، بعضی ها فعل است. حالا اختلاف مشتقات اسم ان خبرش، ان اختلاف المشتقات لا یوجب اختلافا فی دلالتها بحسب الهیئه اصلا، باعث نمی شود اختلاف پیدا کنن مشتقات در دلالت اون مشتقات به حسب هیئت اصلا، باعث نمی شود هیئت بعضی از مشتقات یه جوری باشه که اختلاف درش نباشه، هیئت بعضی از مشتقات جوری باشه که اختلاف درش پیدا بشه، نه، این اختلاف و نزاع در همشون هست. ولا تفاوتن فی الجهت المبحوث عنها، عطف تفسیری است، و این اختلاف در مبادی باعث نمی شود تفاوتی را در این جهتی که بحث می شود، از اون جهت، در این جهتی که ما بحث میکنیم که مشتق حقیقت در متلبس و یا منقضی هست، این اختلاف مشتقات باعث نمیشود که در این جهت مشتقات با هم اختلاف پیدا کنند، به این معنا که بعضی از مشتقات از محل نزاع خارج باشه، بعضی داخل در محل نزاع باشه، باعث نمیشود تفاوتی را در این جهتی که بحث میشود از این جهت در علم و اصول کما لا یخفا، چنانچه این مسئله روشنه، نزاع تلبس و انقضا در همه این مشتقات میاد. غایت الامر، نهایت این است که تلبس و انقضا در این مشتقات فرق میکنه. غایت الامر انهو، نهایت امر این است که شأن چنین است، یختلف التلبس به فی المضیع و الحال، تلبس به این مبدأ در گذشتن، در عرض کنم مضی تلبس یا در حالت تلبس فرق میکنه. بعضی از مشتقات هست تلبس به اینه که اون قوه و نیرو را آدم داشته باشه، ولو خواب باشه مجتهد مجتهده، ولی بعضی از مشتقات هست مبدأش فعله، تا وقتی مشغول اون فعل هست مشتق هست، تا وقتی طرف رو کتک میزنه ضارب هست، وقتی کتک زدن تمام شد دیگه نیرو نیست، یک فعله، فعل که تمام شد دیگه به طرف ضارب نمیگیم. مثلا غایت الامر انه یختلف و تلبس به اون مبدأ در مضی، در گذشتن تلبس یا در حالت تلبس، فیکون تلبس بهی فعلا. این تفاوت در تلبس به این شکله که تلبس به اون مبدأ فعلا وجود داره، لو اخذ حرفتا، اگر اون مبدأ حرفه باشد و یا ملکه باشد میگیم فعلا این آقا مجتهده، ولو لم یتلبس بهی الالحاله، ولو تا الان متلبس به او نباشه، ولو تا الان مشغول استنباط نباشه، ولی همینقدر که این قوه و نیرو رو داره بهش ما میگیم مجتهد. به سائق و راننده ولو تا الان ماشین نداره رانندگی نمی کنه، چون این قوه و نیرو رو داره میگیم متلبس از فعلا به این ملکه. مثلا ولو لم یتلبس به، اون تلبس فعلی رو داره، ولو متلبس نباشد به اون مبدأ تا الان، او انقضا عن، یا دیروز متلبس بوده الان منقضی شده، دیروز مجتهد استنباط حکم کرده ولی امروز استنباط حکم نمی کنه، داخل خانش استراحت می کنه، ولی با این که اون عرض کنم که منقضی شده اون حالت ازش، یعنی الان داره استراحت می کنه، ولی بازم بهش مجتهد می گوییم. چرا؟ چون اون قوه و نیرو و ملکه وجود دارن. و یکون مما مزا او یعتی لو اخذ فعلی، یا مبدأ از چیزهایی است که گذشته و آینده داره، اگر اخذ بشود به عنوان فعلی، اگر مبدأ فعلی باشد تا مشغول انجام اون کار است متلبس است، وقتی مشغول انجام اون کار نشد دیگه متلبس نیست. علی ای حال مبادا با یک دیگر در تلبس و انقضا فرق دارند، ولی فلا یتفاوت فیها، ولی تفاوت نمی کند در این مشتقات، انها تلبسات و انواع تعلقات، این تلبسات مختلف در مشتقات تأثیر نمی کنه، اختلاف تلبس و انقضا در همشون وجود دارد، کما اشرنا الی، چنانچه بهش اشاره کردیم. پس بنابراین خلاصه این مقدمه شد، در تمام مشتقات بحث تلبس و انقضا معنا پیدا میکنه، ولی در هر یک به حالت خودش. خامسها ان المراد بالحال فی عنوان المساله هو حال التلبس لا حال النطق. در مقدمه پنجم از شش مقدمه بحث مشتق، سه مطلب رو مرحوم آخوند متعرض می شود. باز قبل از بیان مطلب اول مقدمه ای رو اشاره می کنه. مقدمه این است که حمل کردن یک مشتق رو بر یک ذات حداقل به چهار قسم متصور است. قسم اول، زید الان متلبس به مبدأ است، حالت تلبس داره، مشغول زدن است، ما هم الان حالت نطق رو ایجاد میکنیم، میگیم زیدون ضاربون الان، در اینجا هم تلبس است و هم نطق. الان مشغول زدنه، ما هم الان نطق میکنیم، میگیم زیدون ضارب. خب این که حقیقت است بلا شک و شبهه. قسم دوم، حالت تلبس در گذشته بوده ولی ما الان نطق میکنیم، حالت تلبس رو هم به گذشته نسبت میدیم. مثلا میگیم کان زیدون ضاربن امسه، زید دیروز زده است. حالت نطق الان حال تلبس دیروز. خب اینم حقیقت است، هیچ مشکلی نداره. صورت سوم، حالت تلبس در آینده است، فردا میخواد زید بزنه، ما الان نطق میکنیم ولی این آینده بودن حال تلبس رو صریحا اعلام میکنیم. میگیم سیکون غدن ضاربا، زید فردا خواهد زد. حالت تلبس رو روشن کردیم که در فرداست. این کلامم حقیقت است، شک. صورت چهارم این است که حالت تلبس در گذشته بوده، ما الان نطق میکنیم، حالت تلبس رو روشن نمیکنیم. دیروز زید زده است، الان میگیم زیدون ضاربه، نمیگیم امسه. اینجا که حال تلبس رو روشن نکردیم محل نزاع است. آیا این گفتار حقیقت است یا نه؟ این مقدمه بحث. حالا مطلب اول یک کلمه است، فقط دقت کنید. مرحوم آخون می‌فرمایند از این مقدمه روشن شد که محور اصلی بحث در باب مشتقات حال تلبس است. اگر در نطقتون حال تلبس رو روشن کردید، کلام حقیقت میشه. اگه در نطق حال تلبس را روشن بیان نکردید، محل نزاع و اختلاف می باشن. مطلب اولی که در اینجا بیان می کنم، در خامسها مقدمه پنجم از کردیم سه مطلب داره. مطلب اول، ان المراد بالحال في عنوان المساله هو حال التلبس. ما در عنوان بحث مشتق میگیم ان المشتق حقیقه في المتلبس في الحال یا نه، مراد به این حال در عنوان مساله حال تلبس است، یعنی در بحث مشتق باید حال تلبس روشن بشه، لا حال نطق. ما با حال نطق کاری نداریم، ضرورته به خاطر بدیهی بودن این که ان مثل کان زیدون زاربن امسه. شما اگر بگید کان زیدون زاربن امسه، امروز نطق میکنید، حالت تلبس رو روشن میکنید، میگید زید دیروز زده، عرض کنم زارب بوده، او سیکون و غدن زاربن، یا حالت تلبس رو روشن میکنید، میگید زید فردا خواهد زد. این حقیقتون، این جمله حقیقت است، مشکلی نداره. اذا کان متلبسن به ضرب فل امس فل مثال الاول، اگر متلبس به ضرب بوده دیروز در مثال اول، اگه دیروز واقعا زده کان زیدون زاربن امس درست مجاز نیست. و متلبسن بهی فل غطف ثانی، اگه میدونید در مثال دوم زید حتما فردا خواهد زد، سیکون زیدون غدن زاربن، جمله درستی است. فجری المشتق حیث کان به لحاظ حال تلبس، پس جری مشتق، حمل مشتق، هر وقت به لحاظ حال تلبس باشه. هر وقت شما در باب مشتقات، در باب حمل مشتق بر یک ذات حالت تلبس رو روشن کنید، وین مزا زمانه، ولو زمانش گذشته باشه، در یکی از این دو مثال، مثل مثال اول، ولم یعت بعد و فل آخر، و زمان تلبس هنوز نیامده چنانکه در مثال دوم است، ولی چون حالت تلبس رو روشن کرده اید، کان حقیقتن بلا خلاف. حالت تلبس که روشن باشه، استعمال مشتق حقیقت است بدون هیچ نزاعی. محل نزاع کجاست؟ قسم چهارمی است که ما از خارج در مقدمه اشاره کردیم، جایی که حالت تلبس رو در کلام روشن نمی کنید. زید دیروز زده، شما الان میگید زیدون زاربون، نمیگید زیدون زاربون امسه، زمان تلبس رو نمیارید. بس اینه، آیا این کلام حقیقت است یا این جمله حقیقت نمی باشد. ولا ینافی الاتفاق، اشاره به مطلب دومی است در اینجا خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. محمد و آل محمد. اگر فرصت داشته باشید، روز چهارشنبه است، یه 10 دقیقه یک روبی که فرصت داریم مطلبی رو اشاره بکنیم و انشاءالله شما رو به خدا بسپاریم. عرض کنم که از عناوینی که خیلی مهمه، در شاید مهمترین عنوان در عالم طلبه‌ای باشه و علمای اخلاق هم شدیدترین تأکیدشون روی مسئله دارن و سرنوشت زندگانی علمی یک انسان رو هم همین مسئله رقم میزنه، این است که طالب علم درس که میخوانیم لله هست یا لدنیا هست، کدوم یکی از نیست. اگه آدم بتونه تشخیص بده که آیا ملاک هایی رو داره که طلب علمش برای خداست یا برای دنیاست کارش حل. حالا از کجا بفهمیم که ما که تو خط درس افتادیم گاهی آدم جهل مرکب خودش متوجه نمیشه، آیا داریم لله درس میخونیم یا لدنیا هست؟ به این مناسبت من یه روایتی رو اشاره میکنم که در این روایت ملاکهایی ذکر شده که آدم میتونه با این ملاکها تشخیص بده درسش برای خداست یا برای دنیاست. روایت رو مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار نقل میکنن، 5-6 سند معتبر دیگه هم داره روایت. حدیث از امیر مؤمنان علی علیه السلام است. حضرت از قول پیامبر نقل میکنن که حضرت رسول فرمودن، حدیث مفصله انشاءالله برسیم در فرصتهای همه حدیث رو توضیح میدیم، حضرت مقایسه کردن کسی که علم رو برای خدا می آموزد و کسی که برای دنیا می آموزد. در مرحله اول می فرماین من طلب العلم لله لم يسحب منه بابا الا ازداد في نفسه ظلا. هر کسی که علم رو برای خدا بیاموزد، هر بابی از علم که همراه او بشه، به تعبیر ما هر چه در علم ترقی کنه، هر پله‌ای که بره بالا باید خودش امتحان کنه این چهار صفت در نفسش زنده بشه. اگه کسی هر روز که بر علمش میگذره ببینه هر چه در علم پیشرفت میکنه این چهار صفت در نفسش زنده میشه، بدون علمش برای خداست. وقت بعد چهار صفت دیگه حضرت ذکر میکنه، اگه هر کسی هرچی علمش بیشتر میشه ببینه یکی از اون چهار صفت تو نفسش زنده میشه، معلوم میشه علم برای خدا نیست. حالا صفت اولی که میفرماین کسی طلب علم بکنه برای خدا این صفت در نفسش زنده میشه، حضرت میفرمان هر چی علم بیشتر می آموزه لم یسحب منه بابا الا ازداد فی نفسه ظلا. هر چی علمش بیشتر میشه نفس خودش پیشش ذلیلتر و خوارتر میشه. هر چی علم بیشتر می آموزه ارزش خودش پیشش کمتر میشه. منیتش، خودیتش، انانیتش کمتر میشه. خب دیگه حالا باید مقایسه کنیم ببینیم چجوری. این مسئله نفس دیگه بارها عرض کردم، واقعا اینا رو ما میگیم، خودمون خدا نکنه پای عمل به میدون بیاد که وضع برای هممون مشکل. آدم وقتی بررسی میکنه میبینه آخرین مرحله‌ای که حتی انبیاء الهی توی مرحله گیرن مبارزه با نفس، مرحله بسیار حساسی است. آدم از خیلی از مراحل میگذره، اونجا که میرسه خیلی ها توش گیر. یه استفاده های عرفانی از بعضی غذای آدم میتونه بکنه. جریان موسی و خضر رو ببینید، دو بار موسی به خضر اعتراض کرد، چون مسئله خود نبود خضر تحمل کرد. چرا کشتی رو شکست؟ مسئله خود نیست، خضر تحمل میکنه. چرا بچه رو کشتی؟ خضر تحمل میکنه. ولی به اینجا میرسه دیوار شکسته رو بنایی میکنن خضر و موسی، درستش میکنن. مردم شهر بهشون هیچی نمیدن، یه کاری که با عمل ما طلبه ها برخورد داره دیگه، مناسبه. اینجا که خضر از مردم چیزی نمیگیره، موسی عصبانی میشه. اتخذت علیه اجرا، چرا برای خودمون چیزی نگرفتیم؟ این کارو کردیم، چرا در مقابل کارمون پول نگرفتیم؟ وقتی خود آمد، من این کار رو کردم، در مقابلش باید یه چیزی بگیرم. خضر گفت هازا فراق بینی و بینم، دیگه تموم شد. نفس دیدن اینه، خود دیدن اینه. ملائکه خلقتشون از نوره، قطعا یه برتری هایی بر انسان دارند. وقتی گفتن نحنو، قرآنو ببینید، نحنو نسبحو به حمدک و نقدس لک، خدا مام کسی، نحنو نسبحو به حمدک، ماییم تسبیح میکنیم به حمدتون، نقدس لک، نحنو ما کسی هستیم، چیزی هستیم. تای تفکر تو ملائکه پیدا شد و قل نسجدو لآدم، به ملائکه خطاب کرد به یه مشگل سجده کنید. نحنو نقدسو، میگید ماییم، حالا به یه مشگل سجده کنید. موسی روایت داریم از کوه طور برمیگشت، مناجات و کبکبه و دبدبه، و یکی پرسید من اعلم و اهل الارض، کی از همه مردم داناتره؟ فقال انا، موسی گفت منم. تا گفت منم، روایت داریم هنوز این کلام تموم نشده بود، جبریل نازل شد گفت موسی برو به مجمع البحرین خضر رو ملاقات کن، که دیگه نگی انا، دیگه نگی من. ببینید اگه بتونیم این نفس رو بشکنیم، یه چیزایی برای خودمون، یه ارزشایی برای خودمون قائلیم، یه فکرایی میکنیم، تو این مجموعه ها خودمون یه چیزی حساب میکنیم، همین که خودمون یه چیزی حساب بکنیم، وقتی توقعاتی برامون میاره. اگه تبلیغ میریم، اگه یه ذره سخت گذشت، مشکل گذشت، ناراحت میشیم. اگه یه ذره به ما کم احترامی کردن، تو نفسمون تأثیر میذاره. اگه یه ذره موقعیت اجتماعیمون کاسته شد، تو نفسمون تأثیر میذاره. اینا همه ضعفه. کسی که علم رو برای خدا میخواند، اولین خاصیتش اینه، هرچی علم بیشتر میشه، نفسش باید ضعیف‌تر بشه. یه کسای آدم پیدا میکنه که جدن اینا حجتن برای ما طلبا. توی سفر که ما رفتیم تو آلمان، تو اروپا، تو قلبش، ما یه آدمی پیدا کردیم که خود شاگردیش کردیم، خلاصه این رفتیم شاگردیش رو تو ما توی چیزی بگو ما یاد بگیریم. یه بحثی یه شب داشتم من، عنوان بحثی بود اونجا که فلسفه تشریع عبادات در شریعت اسلام. رسم این بود صحبت میکردی یک ساعت، یک ساعت هم پاسخ به سوالات دیم، همه سوالاشونه کردن و تو جمع و تموم شد. آمدیم دیم پیره مرد یه کلاهی گذاشته سرش، حالا عکس ازش دارم، یه وقتی پرسد جا بیان ببینید اصلا. تو اون اتوکشیده های آلمان یک جلیقه تنش رو یه دکمه نداره و یک کت پاره و پیرمردی محاسنی و فرسته شد. آمد و حاجه با سلام علیکم، منم یه تو سوال دارم از شما بفرمایید. سوال هاشو کردیم ای سوالات و ای ذوق عرفانی و تو ای جمع یعنی چی؟ خب من گفتم گوه اصلا من دنبال اینم جایی که میرم تو آدم ها رو بتونیم پیدا بکنیم. دست گرفتم و گفتم بیا بریم با هم کار دارم. معنوس شدیم باش دیم یک آدمیه که از زمانی که حضرت امام تو نوفلو شاتو بودن اونجا مسئولیت بیت امام رو داشته و به 4-5 زبان یه آدم مسلطه و در 3-4 زمینه علمی دروس دانشگاهی خونده به حد تخصص رسیده و قیافش هم وقتی بهش گفتم قیافه تو با رفتگرهای آلمانی هیچ فرقی نداره، قیافه ظاهری که درست کردی برای خودت اینه. حالا خیلی خانواده متشخصی، خانومش هم آلمانی، 6 تا بچه مسلمان شیعه خودش هم الان. خلاصه با یه آدم رفیق شدیم در این 20 و چند روزه مسافرت، نزدیک 1 ماه مسافرت، تقریبا دائم با من بودیشون دیگه. یعنی یه جوری شد که جز 3-4 ساعت استراحت می آمد و می رفتیم و خیلی مسلط به زبان بود و صحبت هایی که می کردیم گاهی ترجمه می کرد. و آقا جدا من دیدم یه آدم نفس کشته است. چند تا رفیق پزشک داشت و اینا، و یه وقتی ما گفتن آجا آقای نیکپور یکم نصیحتش کن، آخه ای چه قیافه‌ایه، ای چه کلاهیه، ای چه لباسیه، اصلا ما با این خجالت میشیم بریم بیرون. گفتم نه ما که با این اصلا هر جا ما دعوت میکردن میگفتن ما 2 نفریم بیاریم تنها نمیریم. وقتی بهش گفتم فلانی کلاه رو برای چی، حکمتی داره، یه از سر جدا نمی کنیم چی کلاهی که رفتگره آلمانی میذارن سر بودشه چی؟ نگاهی به ما کرد و گفت سوال کسی از من نکرده بود. تو اتاق بودیم، کسی نبود، کلاه رو در آورد از سرش، موهای خیلی مرتب و منظمی بود. گفت آجا من با این موها و با این محاسن یه چیک بودم. راستم میگفت بزنی یه عکس همجوری ازت بگیریم که این رو بعد مقایسه کنیم با این کلا که سرت میذاری. گفت نگفتم نه اینجا جاشه دیگه، بزنی یه عکس بگیریم با اون موها و با اون. گفت آجا وقتی جلو آینه میرفتم خواست این موها رو میخواستم شانه کنم، یکی دوبار کیف کردم. ببینید تو آلمان تو جو آدمی که 20 سال تو اروپاست این یه جوری فکر میکنه که خیلی عرفای بلندی یه جوری فکر میکنن. ماها دنبال اینیم زلفمونه درست بکنیم، قیافمون قیافه خیلی مرتبی باشه، اینطور باشه اونطور باشه. او تو قلب این مسائل بگه آجا دوبار رفتم جلو آینه دیدم از زلفم کیف میکنم، دیدم نفسمو نکشتم، هنوز دارم از این چیزا کیف میکنم. گفتم راهش اینه کلاه رو بذاری سرت، همیشه هم سرت باشه. تا هی بعضیام بد نگاه کنن به قیافت که دیگه نگی زلفام، نگی هیکلم، نگی قیافم. یک آدم ملایی که وقت مثلا شبای جمعه میگفتم بیا فرانی دیگه، بعد که جلسات اون میتونم میشد اینا میتونم بیا یه دعای کمیل بخون تا ما گوش کنیم. مثلا وقت دعای کمیلی که با حال گریه و توجه میخون، من بیاد دعاهای کمیلی مینداخت که شهید چمران تو جبهه 2-3 نفری بودی مقدایی بودن دعای کمیل بخون، شما بخون دعای کمیل دیگه. چون دعای کمیل میخوند و چه گریه ها چه حالی، دعای کمیلی آقا من بیاد اون دعای کمیل ها وقت چه تحجدهایی، چه گاهی مسافرت که بودیم از ساعت چند شب یادم بلند میشد، چه تحجدی، چه عبادتی، چه حالتی تو قلب اروپا. همش با خودم میگفتم که خدایا اینا رو جلو پای ماها قرار میدی که ما حساب و کار خودمون رو بکنیم. یعنی فردای قیامت اگه از مایی که تو بطن حوزه‌ایم و با یه حرفا سر و کار داریم سوال بشه شما چرا اینطوری نبودید، بگیم آقا جامعه نمیپذیرفت، موقعیت این نبود، بچه هامون ایره نمیخواستن، محیط زندگیمون اینطوری نبود، فورا این آقا را از وسط آلمان بیارن جلو چشممون، بگن این آقا در قلب اروپا در بهترین موقعیت با اون وضعیت تونست اینطوری زندگی بکنه، نفس رو بکشه. شما تو قلب حوزه علمیه قم و مرکز عرفان و چنین و چنان نتونستین این کار رو بکنین. حالا جدن یه آدم که دیدن داره واقعا، اگه بیاد انشالله میگفت که شاید بیام و اینا ایران سری بزنم، اگه آمد واقعا دیدن داره یه آدم باید دید. و اواخر که داشتیم میامدیم تو فرودگاه آقای دکتر هوشیاری متخصص قلب، اونم آدم متدیه نیست اونجاست، گفت فلانی خیلی با آقای نیکپور اسمین آقای نیکوف خیلی با ایشون مشهور شدید و رفیق شدید و با هم معنوسید، من یه عکس میخوام نشونتون بدم که خود آقای نیکپور ناراحت میشه اگه بدون یه عکس. گفتم باش، سر کنسول ایران و مسئولین بودن و یه عکس نشون داد. دیدیم لحظه ای که حضرت امام میخوان قدس الله روح و زکی از نوفل و شاتو بیان بیرون، به ایشون فرمودن که یه قرآن بگیر شما رو سر من که من از زیر قرآن رد شم. این آقای نیکپور قرآن رو گرفته اینجوری، حضرت امام میخوان از زیر قرآن رد شم لحظه ای که میخوان بیان بیرون. یه آدم رو اونا میشناختن که اینجور توجه بهش داشتن و اینا. گفتم چه نیومدی ایران؟ گفتم آمدم یه بار ایران، آمدم تهران یه خانه اجاره کنم، زن و بچه من آوردن، دیدم میگن 800 هزار تومن 1 میلیون تومن پول پیش بده، من پول نداشتم بدم. ببینید آدمایی که میرن خارج بعد از 4 سال بار زندگیشونه میبندن، یعنی میتونه 5 تا خونه بخره تهران، ولی این آدمم 20 سال خارجه میگه آمدم تهران 1 میلیون تومن پول پیش نداشتم خونه بخرم. وقت اینا حجتن برای ما طلبه‌ها، یعنی فردا اگه ما بگیم خدایا ما برجی 20 تومن 15 تومن 16 تومن شهریه داشتیم نمیشد با این زندگی کرد، این کار کردیم تبلیغمونه با این هدف این چیزو توش مخلوط کردیم این شکلی شد چون زندگیمون تامین نمیشد، فردا یا آقا رو بیارن جلو چشم ما بگن تو آلمان که معمولا دو تا بچه یک بچه یا آقا 6 تا بچه داشت با این شکل اینطور زندگی کرد، خودش آلوده نکرد. شما تو محیط اسلامی مثل قم و چنین و از بیت المال هم میخواید استفاده کنید، شما داد دارید که مثلا زندگیمون اینطوری بود. بله کار میکنن، کار میکنن، این 20 روز بنده خدا دیگه ول کرد کارشون، من میام با شما میام، ولی کار میکنن، کارهای مختلف تو گاهی کارهای ترجمه زمانی که مجروحین بودن که به کارهای مجروحین رسیدگی میکرده و از اون طریق حقوق. الانم صحبت بود بنده خدا که بعد از این جریان یک کسی یک سوپرمارکتی داشت بره اونجا مثلا مشغول کار بشه و یک مشکلاتی براش پیدا شده بود و مسائلی که خلاصه توی سوپرمارکتی باز برم کار بکنم، مثلا تخصص دارویش در حد دکترا در فلسفه بسیار وارد که ما وقتی که از قدم شخصیتایی در آلمان می‌خواستیم دیگه صحبت‌های دقیق داشته باشیم حتما ایشون می‌گفتن بیا به عنوان مترجم که بتونی دقت‌ها رو منتقل کنی به دیگران. ولی عرض کردم شما حالا عکس که دارم ظاهر یه آدم ببینید سر این چیه، بعضی هم همونجا به من می‌گفتن این آدم کمی روانی آجا نمی‌شناسن، این آدم اینطوریه مثلا. و حالا که وقتی آدم تو بحر اینا میره، آخرین شبی که میخواستم بیایم منزل آقایی بودم آقای دکتر سوما، اونم خیلی اهل مطالعه و مفصل، جمعی از متفکرینشونم بودن و اینا، این آقای سوما مسلمان، یه بحثی راجع به غرایز انسان و آقای سوما مطرح کرد و من حرفایی زدم و بعدم یه آقای نیکپور وارد شد چنون جلسه را تحت و شوها خواهیستی باور نمی کردی آدم مثلا گاهی بعضی ها میرفتیم راننده تونم بگید بیاد ماشین داشته ما رو میبرد و راننده تونم بگید بیاد داخل مثلا فوقش نسبت بیشون اینطور قضاوت میکردن. یه بحث جالبی کرد اونجا خودم که حرفای ما ترجمه کرد و اینا، یک بحث زیبایی مطرح کرد که همه تعجب کردن. بعد میپرسیدن که آقا چیه خلاصه این با این قیافه با این وضعیت چیه کیه؟ خلاصه اینا بله نفس کشتند و از خدا بخوایم که انشالله هرچه هر خطی که بر علممون افسوده میشود ذلت نفس هم در اون آن خدا برای ما مقدر بفرماید. و صلی الله علیه و آله.